أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 13 جلسه از مجموع جلسات در محضر مکیال المکاره. خب، ما در این زمان استراحت الحمدلله توفیق پیدا کردیم که داوطلبان ارائه بحث رو راجع به هر کدام از این کتاب‌ها مشخص بکنیم. بعد انشالله در طی جلسات آینده از محضرشون استفاده میکنیم. بزرگواران بناشون رو بر این بذارن که مثلا از 2 جلسه بعد همه آماده باشن، حالا برای جلسه بعد هم که بلافاصله است یه داوطلبی رو تعیین میکنیم که مثلا زودتر آماده هستند و میخوان ارائه بدن، که اگر فرصت شد از اون بزرگوار استفاده کنیم. و اما اینکه ما بتوانیم بعضی از این کتاب‌ها رو به شکل صحیح بخوانیم، مثلا اسمشو، عنوانشو، و به عنوان یادگاری بگم برای بعضی از عزیزان، توی اینجور مواقع سعی نکنید که اونی رو که خیلی راحت تره همیشه انتخاب کنی. ببینید کدومو خیلی آشنا نیستین و لازم میدونید آشنا بشید، اونو انتخاب کنید، برید برش کار کنید. یعنی اینجوری نباشه که مثلا آدم سوم راهنمایی راجع به یه موضوعی تحقیق بکنه، همون پروژه رو تا دکترا ارائه بده. نه، بگید موضوع جدید، برنامه جدید. حتی اینو در دعاهایی که میخونید، تلاوتایی که دارین، مثلا ما خوندیم دیدیم سوره یاسین رو خیلی مسلطی، حالا اشکال نداره نیت بکنید، من یه سوره یادمه که یه زمانی سوره قاف برام خیلی ثقیل بود، نیت کردم گفتم که 20 مرتبه 30 مرتبه 40 مرتبه من این سوره رو میخونم تا روون بشم. خوندم روون شد. یعنی هر موقع میخوام قرآن بخونیم فقط اون سوره که بلدیم، اون دعایی که حفظیم، خب دعای بعدی رو حفظ کنیم. خصوصا اونایی که فرصت بیشتری دارند و الحمدلله حافظه و استعداد افزون تری دارند، اونا این کارو بکنن. خانوما اونایی که هنوز مادر نشدن خیلی استعدادشون بهتره تا بعد از مادر شدن، خب این کارو انجام بدن و از این فرصت استفاده بکنن. از ما گفتنه، حالا هر کی گوش داد خودش برنده میشه. بنابراین اشکالی هم نداره این کتابی اصلا آشنا نباشه، برو آشنا بشه. هر آشنایی در این زمینه ها انشالله برای اون برکت. خب، کتاب هایی که مرحوم صاحب مکیال استفاده کرده است و ذیل کتاب های حدیثی شیعه اینجا ذکر شده. آقا جان مداد داشته باشه که خواستی یه جا علامت بزنی. شروع کنیم به خواندن. هر جا غلط خوندیم میریم نفر بعدی. شروع کنیم از میهمان گرامی جناب آقای روزگار، صفحه 41. دیگه الان هم نمیتونیم بشمورین که کدوم به شما میرسه، خیلی بده. آقا بفرمایید. بله، نه نه نه، الف اون پایین صفحه 41، دونه دونه این کتابایی که اسم آورده اینا رو بخونیم. ببینین شما اگه تا 115 هم درست خوندین ما تأمل میکنیم، ولی اگه اولی اشتباه شد میرین نفر بعدی. بله بفهم.
داره تبرسی.
بله.
مالی شیخ صدوق.
بله.
احمدالانوار علامه مجلسی.
بله، نفر بعد.
نازم پیدا شد.
نه، حالا بفهم. ببینیم ایراد چی بوده. نفر بعد همونو میخونه، اگه ایراد داشت من نفر بعدی. نه نه نه، هم قبلی پنج و... آره. آفرین، بهار درسته. بله.
بهار
نفر بعد. بله. حرانی. بله خیلی عالی بود دیگه، سرعتشون هم خوب بود. برای سلامتی امام زمان صلوات میفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. خب میریم نفر بعدی، بفرمایید.
تشکر محجت به سمرت محجت سید طاووس مکار ملخبار شیخ خواستی و آلی ملخبار شیخ عبدالنوی کیسرکانی جمال استانهی حسابت مولی عبدالرزاق لاویجی.
یه سوال، این کشف المحجه این ترجمه شده؟ میدونید ترجمهش اسمش چیه؟ ترجمه شده به نام فانوس، آقای مبشری نامی ترجمه کرده. بله خب ادامه بدین.
تفسیر قرآن بول قرآن القومی نیساوری الکشف و بیان بی تفسیر قرآن سعلبی صحیح بخاری صحیح مسلم بطاعت المعارف و منصوی سوابقی ربی الابلال زنبشری رغم اللدید انکتب اعوالی ابن حشام انصاری انوار النعمانی سیدی
به نفر بعد. ولی خوب بود سرعتتون و خانشتون. بله 38 38
انوار النعمانی
نفر بعد.
نعمانی
خوبه بالاخره عرق ریزون به نتیجه. انوار النعمانیه. بله نفر بعد. از هم کلمه اول شروع کنید. حدودن دیگه، مثلا شما اگه بخوای خیلی درست بخونی باید بگی بن العباس، ولی گفتی بنی عباس اب نداره. بعدی نه خودشون بعدی رو بخونن. مثلا
الانمات منصوب به
علامه نزدیکی، مثلا یه ایراد کوچولو دیگه، الانمت نیست الائمه. چرا دو نقطه گذاشته روش؟ اشتباه کرده؟ عذرخواهی بکنه درست میشه؟ تذکرت الائمتو اگر بخوایم عربی بخونیم و ادامه بدیم تو خونده میشه، ولی وقتی مکس میکنیم میشه تذکرت الائمه. حالا دو تا ایراد کوچولو بود، اشکال نداره. میریم نفر بعدی. نفر بعدی. خب اصلا اعراب نداره که شما بخواید ببینید. خب من که چک کردم عینک شما رو، سن و سال که میره بالا آدم باید عینک همیشه همراهش بشه. دوباره بخونید. بله اربلی پس کشف الغمه است. بله این کتاب ترجمه شده در سالها پیش، مترجمش کیه؟ حتی اینو راجب همه کتاب ها میشه توضیحات اینجوری داد. مترجمش آقای افتخارزاده هست، نفس الرحمن. بله
مناقب ابن شهناشور فدای اون حقوق منتحال مطلب علامه هلوی.
بله
صحبت الاربار سید محمد صادق شخصی دیگاه.
بله
زبان سلام شد محمد صادق از تنقیه رابع مختصر شبایی فاضل مقداد.
فاضل مقداد یک کتاب مشهور دیگه داره، چیه؟ شرح باب هادی عشر، که از کتب کلامی است که در حوزه ها خونده میشه. الان البته جایگزین پیدا کرده ولی هنوز جزو کتاب های پرمراجعه است در حوزه. بله فرد فاضلی بوده ها، اسمش هم فاضل بوده ولی فرد فاضلی بوده. بله
اتوبوس شهید اول اتوبوس مدرسی سید بلاتون شرای الاسلام محقق هندی.
در واقع درستش میشه شرا یه قول اسلام. بله نفر بعد
یه قول قبول ملالی از میگه زنجان نتا اجل اخبار و نفا اجل ازهار محمد نحیه ستونی ستونی بوده الغذا انمیت شیخ انسایی تنزل عرفان فاضل مقدار تشورقت های شیخ جعفر کاشفور خطاب
بارکالله
مستعاده سلطان محمد منامالی تفسیر الامام الحسن العسکری تفسیر علی بن ابراهیم خوئی تفسیر فرات کوفی تفسیر عیاشی تفسیر نعمانی مجمع البیان طبرسی قرائات الانوار و مشکات الاسرار ابوالحسن آملی تفسیر برهان سید هاشم بهرانی اعتقادات شیخ سعدی عدیه و توشیعه مقدس عدیه حق و یقین علامه مجلسی کفایت الموحدین میرزا اسماعیل طبرسی دکتر تناس تصانیف ملایدر خانسایی سید سجدی فلاح السائل سید ابن طاووس کامل زیارات ابن قولویه.
نفر بعدی 75 خوب خوندی آقای دوستخا، باریکالله.
کامل زیارات قولویه.
قولویه مشهوره. بله.
مهجر دعوات سید ابن طاووس. مصباح المتهجد شیخ طوسی.
متهجد درست تره. ولی حالا بله. بله این کتاب ترجمه چیه؟ خیلی کتاب خوندنیه. سالها پیش یکی از کتابهایی که تکلیف جلسات ما بود خوندن این کتاب بود، یعنی رفتیم کتاب به تعداد تهیه کردیم، توضیح کردیم، هر جلسه بخشش رو تعیین کردیم برای خوندن. خیلی کتاب خوبیه. تحت عنوان آیین نیایش و بندگی چاپ شده، پی دی افش هم هست، خواستین حالا پی دی افش هم میتونم تو گروه بذارم، ولی کتاب خوبه. چرا؟ گفتم راجب خیلیش میشه گفت ولی حالا نگفتیم دیگه. مثلا راجب هر کدوم میشه توضیحی داد، ولی مثلا حق الیقین اصلا به فارسی نوشته شده، یا مثلا حدیقت الشیعه چون درش به تصوف تعنه زیادی زده، عده‌ای بنا گذاشتن برای اینکه این اثر مقدس اردبیلی نیست، یه بحث تاریخی و سندی داره. یعنی هر کدومش نکته‌هایی داره که میشه راجعش صحبت کرد، ولی حالا بعضیشو یا فلاح السائل خوندنیه. من چند سال بزرگتر از آقای تمیزکار بودم خوندم فلاح السائل تو مشهد، دم بازار بزرگ مشهد این کتاب رو تهیه کردم و خوندم، خیلی دبیرستانی بودم بعد. خیلی کتاب خوبی است، ترجمه هم شده. بله بقیهش
اقبال سید ابن طاووس.
بله
جمال رسلو سید ابن طاووس البلد الامین شیخ سرحنی مختصر المصباح شیخ طوسی مصباح الظاهر سید ابن طاووس تحییت الظاهر محدث نجوی ریاض الصالحین سید علی خان مدنی زاد المعاد علامه مجلسی شرح الصحیفه سید نعمت الله جزایری منه البرکات شرح فارسی
من
شرح فارسی منهج الدعوات مقباس المصافی علامه مجلسی غیبت نعمانی غیبت شیخ نامالوزی شیخ صدو نورکلون فی جمعت علام الظهور سنشون سلام شیخ محمود عراقی مطمئنی
شیخ محمود نیست، یه دونه دیگه هم اونجا گفتن شیخ خور، نه شیخ خوره، شیخ محموده. بله الان دارالسلام جزو کتابای بسیار خوبه، یعنی اگر میخواستیم یه کتابی شبیه مکیال بخونیم دارالسلام رو میخوندیم، شبیه مکیال به فارسی هم هست و ترجمه هم شد. بله
من اول مرحبا محدث مدیر افسر کل ولی
تبصرتل
تبصرتل ولی سید باشم بحرانی تبصر خسمیگر اتامار همقیبه سید مرتضا محدث فیما نظر فرقا
اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. بله
مول انوار علی اصغر و جلدی دیار معرفت و رجال کشتی.
بله مرحوم کشتی از بزرگان علم رجال است.
خلاصت الاقوال علامه هندی مجمع الرجال مولا عنایت الله قفایی درست خوندم؟
بله
رجال کبیر منهج المقال استرارادی
رجال کبیر، چون الف لام نداره کبیر، رجال الکبیر نمیشه. درسته
رجال کبیر بعد ماش بعدش به خودتون میفته همه رو رد میکنه
نه دیگه الان بعدیش میفته آقای درستگاه رجال کبیر. بله 106 آقا بفهمید
رجال نجاشی.
بله نجاشی درسته
رجال سید مصطفی تفرشی
منتر مقال
فی احوال رجال
حائری مقاله. خب
المجیزه تو فر رجال علامه مجلسی
احسنت
فواید المشاهد شیخ
از کتابای خوندنیه این فواید المشاهد، بسیار کتاب خوب و قشنگ. بله
الهوف سیدن طاووس خزار سر حسین علیه السلام نهایت حروفی قریب حدیث و الاثر.
بله
جزری
مجال بحرین
مشهور مجال بحرینه، ولی شما بخوای خیلی غلیظ بگی بحرین هم مثلا میتونی بگی، ولی بحرین درست. خب
بحرین حدیثی
تو تورهی مجمع البحرین تورهی. خب
خب
احسن سلامتی امام زمان صلوات میفرستیم اللهم صل على محمد آل محمد. خب فواید المشاهد که الان گفتم مجموع سخنرانی های مرحوم شیخ جعفر شوشتری بوده، که آقایی فکر کنم به نام طالقانی اگه اشتباه نکنم، ایشون پای منبر نام نوشته. بعدم قشنگ دیگه، مثلا این منبرهای ماه مبارک بوده، این منبرهای ماه رجب بوده. اینجوری یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که آدم متناسب با اون ایام منبر ایشون رو از این کتاب بخونه. منبراش بعضیش دو صفحه سه صفحه، بعضیش خود طولانی تر، ولی کتاب خوندنیه، قشنگیه، برای هدیه دادن هم خیلی خوبه. این سخنرانی مرحوم شیخ جعفر توی مسجد سپهسالار بوده. میشه چه سالی؟ یعنی خیلی قدیمی نیست. بله. این کتاب خصائص الحسین علیه السلام شیخ جعفر شوشتری هم دوتا ترجمه داره حداقل. یه ترجمهش به نام زیتون چاپ شده، کتاب زیتون. یه ترجمهش به نام خصائص الحسینیه که مترجمش مرحوم جزایریه، که به نظر میرسه که با اینکه زیتون روان تره، ولی حال خواندن در اون یکی که خصائص الحسینی است یه جور دیگه است. یعنی به نظر میرسه مترجم هم خلاصه بله یه نفسی داشته در قلمش. خیلی کتاب خوبیه. شما هایی که اهل زیارتین، این کتاب خصائص الحسینی رو باید خوب بخونه. خب جونگ مجموعه، یعنی مجموعه مثل کشکول مثلا. به نظر میرسه که یکی از قدیمی تریناش شماره 73 باشه. به نظر میرسه صحیفه قدیمی ترینشه. بعد چون در همون زمان هم نوشته شده. بعدش مثلا تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام شماره 60. ولی خب بعضیش هم جدیده دیگه، یعنی به معاصران نزدیک میشود. نهج البلاغه چون در زمان خود امیرالمومنین به این شکل تألیف نشده، بله بعدها جمع‌آوری شده. خیلی خوب، در اینجا من یک مطلبی رو که در گذشته عرض کردیم اینجا برای شما عرض کنم. پس ما در خانش کتاب مکیال رسیدیم به صفحه 48، اول آخرین بحث. علامت بگذارید که دفعه بعد نخواهیم آدرس بدیم. من در خاطرم هست که یک در زمانی که راجع بهایت صحبت میکردیم یه مطلبی برای شما گفتم، که مطلب این بود که من از مرحوم آقای سید حسین سجادی شنیدم که ایشون در یک ختمی بسیار نسبت به تلاش های بهایت خلاصه قصدار میشه و ناراحت میشه و بنا میگذارد برای اینکه فعالیت جدی و منسجمی رو انجام بده. از اونجا ما غیرت دینی رو ستودیم، گفتیم این یه غیرت. آدم وقتی یه جایی میبینه که یه شرایطی است، مظلومیت حجت خدا، به هر حال باید برانگیخته بشه، به فکر بیفته. آقای مهندس سجادی تا جایی که من میدانم تحصیلات دانشگاهی ویژه‌ای نداشتن، ولی در اثرگذاری و کار علمی خب آدم موثری بوده، خدا رحمت شد. اون جلسه که گذشت من بنا گذاشتم که این خاطره رو که خودم شنیده بودم پیدا کنم، متنش رو پیدا کنم. متذکر شدم که بعد از فوت ایشون کتابی از خاطرات ایشون که شفاهی بیان شده بود رو پیدا کنم. البته این کتاب رو چون قبلا متوجه شده بودم که منتشر شده، منتها به تعداد محدودی پخش شده بود، حدود مثلا یه سال و نیم دو سال پیش زنگ زده بودم به یکی از دوستامون که در یک کتابخانه ای کار میکنه توی مؤسسه ای که یکی از نوه های آقای سجادی اونجاست. گفتم آقا شما برو این نوه آقای سجادی بگو نمیخوای یه دونه از این کتاب ها هدیه بدی به کتابخونه مدرسه، بعد من بیام از تو امانت بگیرم؟ جوابی از این دوست ما نیامد. چند ماه بعد من زنگ زدم، این کار رو انجام نداده بود. خب ما اولین تلاشمون به نتیجه ماند. بعد پیگیری کردم در کتابخانه های کشور، سایت چک کردم، دیدم تو هیچ کتابخونه نیست. اینم دومین تلاش. سومین تلاش این بود که به یکی از شاگردان یکی از نوه های آقای سجادی بودم برو به استاد بگو یه جلد از این کتاب داری به ما بدی یا نه. اینم تلاش بعدی که اینم به نتیجه نرسید. زنگ زدم به یکی از نوه های ایشون، گفتم آقا شما این کتاب رو دارین؟ گفت خودم که ندارم، بپرسم ببینم مادرم دارن یا نه. پرسی رو که مادرم دارن، گفتم خواخه من این کتاب رو مادر شما بگیرم، ایشون یه وقت این کتاب دستش میخواد باشه، کتاب پدرش باشه، مثلا خاطرات مرحوم پدرش، ما چیز نشون. گفت نه مادرم میگه من راضیم، نداره بدین استفاده کنن. به دل خودم تیره بود که بگیرم، ولی بهش گفتم باشه من باید قرار میذارم یا میگیرم. این تماس کی بود؟ بعد از اون نقلی بود که تو این جلسه کردیم که من گفتم دیگه برم کتاب بگیرم و بیارم از رو متنش رو براتون بخونم. چند روزی گذشت، یه جای برنامه داشتیم، صاحبخانه گفتش که آقا من یه تعدادی کتاب هدیه گذاشتم برای اینکه شما به افراد بدین، سلام میدونین؟ گفتم باشه. گفت این چند تا کتابه؟ یکی از اون کتابا اینو نام برد. گفتم بزرگوار این کتاب میدونم ما چقدر این دنبالش میگم، بعد تازه اینجا بر من فهرست کردیم خواهد مردم هدیه بدی؟ گفت تقدیم شما. نه تازه نگفتم بده به خودم، گفت تقدیم به شما. خلاص ما این کتابو گرفتیم و در همین چند روزی که الحمدلله گرفتیم تا صفحه 54ش خوندم. اون خاطره ای که میخواستم از این کتاب برای شما مکتوب بخوانم این تیکه بود. منبع سخن رو گفتم، در سایه خورشید، مجموعه خاطرات نوشته تاریخ شفای تبلیغ و خدمتگزاری حریم مهدوی، خاطرات سید حسین سجادی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه. ایشون میگه مرحوم حاج شیخ، منظورش مرحوم حاج شیخ محمود حلبی است، در سفری به قم مطلب را به اطلاع آیت الله بروجردی رساندند و داستان را شهر داده و گفته بودند ما اطلاعی نداریم که شاه از این موضوع خبر دارد یا نه. کدوم موضوع؟ نفوذ اقتصادی و فرهنگی بهائیان در ایران. اما بهائیان او را قبضه کرده و به مسیری میبرند که اگر هم بخواهد مانع آنان شود قادر به این کار نباشد. حاج شیخ هم چنین گفته بودند، من به سهم خود به آقای بروجردی یا آقای حلبی میگن، من به سهم خود برای مبارزه علمی با بهائیان نیرو تربیت کرده ام و میکنم، اما ما سلاحی غیر از علم نداریم، نه پول در اختیار هست و نه قدرت، به دنبال این امور هم نیستیم، لذا من جنبه علمی و فرهنگی را تدارک میکنم و در حال تربیت نیرو هستم و انشالله این نیروهای جوان پاسخگوی آنان خواهند بود، اما خونساسازی این توطئه قدرت سیاسی و پشتوانه نیاز دارد. مرحوم آیت الله بروجردی بعد از این صحبت ها مرحوم آقای شیخ محمد تقی فلسفی را خواست و جریان را به او رو گفتند و فرمودند چون آقای حلبی از خیلی از مسائل آگاه است در این باره با ایشان مذاکره کنید و چاره ای بیندیشید. حاج شیخ در مذاکره با آقای فلسفی وی را کاملا توجیه کرده و گفته بود تو بیان خوبی داری، لذا برای شاه پیام نفرست، بلکه شخصا با او ملاقات و او را توجیه کن و به او بفهمان که این تهدید نه فقط برای مذهب و مملکت بلکه متوجه شخص شما نیز هست. اونایی که اون جلسه رو بودند و خوب شنیدن یادشونه، گفتیم در چند وجه اتفاق افتاد. وجه وجه فرهنگی که اینجا معلوم میشه وجه فرهنگی با پشوانگی کیست؟ معلوم آشق محمود حلبی. یک وجه اجتماعی گفتیم، یعنی جامعه رو بر علیه بهایان شوراندن. گفتیم این کار بر عهده کی بود اون زمان؟ مرحوم آقای فلسفی. که بعد از اینها گفتیم اتفاقات سیاسی هم منتهی شد به این، اما اصل کار در اون بخش فرهنگی و اجتماعی بود. آقای فلسفی نیز با بیان خاص خود شاه را توجیه می کند و او را حقیقتا می ترساند. او با آقای فلسفی می گوید شاه به نظر شما باید چه کرد؟ آقای فلسفی می گوید ماه رمضان نزدیک است و من هر سال از ساعت 1 تا 2 عصر در مسجد شاه منبر می روم و سخنرانی من به طور مستقیم رادیو پخش می شود. اگر شما اجازه بدهید امسال پنبه بهایت را می زنم. شاه هم گفته بود خیلی وارد سیاست نشوید، اما پنبه بهایان را به گونه ای بزنید که آبرویشان برود. شاه او ترسونده بود. فلسفی با امام جماعت مسجد آقا سید حسن امام جمعه نیز صحبت کرده بود. آقای امام جمعه ابتدا مخالفت میکرد، ولی وقتی آقای فلسفی میگوید اجازه این کار را گرفتم، اون نیز میپذیرد. آقای فلسفی سپس نزد حاج شیخ رفت و گفت من مقدمات کار را فراهم کردم، شما مطلب برسانید. پس باز جنبه فرهنگی و علمیش با حاج آقا بوده. حاج شیخ نیز برای منبرهای مرحوم آقای فلسفی جنگی آماده کرد و از جمله مطالبی درباره ادعای الوهیت بهاءالله به او داد. چون اگه اینو مطرح بکنه خیلی جامعه شوکه میشه. آقای فلسفی در منبرهای خود واقعا حیثیت بهایان را به باد داد. مثلا می گفت اعلی حضرت ملت ایران راضی نیست که جان شما در اختیار یک بهایی باشد. طبیب مخصوص شاه بهایی بود. می دانید میرزا حسین علی چه گفته است؟ گفته لا اله الا انا المسجون الفرید، خدای غیر من نیست. سخنرانی های آقای فلسفی سراسر ایران را نسبت به بهایان آگاه کرد. کار به جایی رسید که حضیرت القدس را از بهایان گرفتند. حضیرت القدس توی خیابون حافظ، اینجا حالا آدرس و توضیح نوشته، که مرکز اداری بهایان بود و سپهبد نادر باتمانقلیچ آنجا را سربازخانه کرد و گنبد آن را با کلنگ خراب کرد که دیگه بعدم گنبدم دیگه ساخته نمیشه. وضع به گونه ای شد که عموم مسلمانان هویت بهاییت رو شناختن و علمای بلاد در مقابل با بهاییت جانی دوباره گرفتن. در نجف آباد که یکی از مراکز بهاییت در ایران بود، مردم علیه بهاییان اعتصاب کرد. اینجا یه آدمی است به نام سید عباس علوی که از مبلغان بهاییت. در مرگ کسی به نام شوقی افندی که حالا من دیگه نمیخوام وارد خیلی جزئیاتش بشم، یه مجلس ختم میگیرن. مجلس ختم به گزارش آقای سجادی میگه جلسه برپا شد، یه جو سنگینی که حاکم شده بود. شوقی افندی که درگذشت، اینا از این فرصت استفاده کردن. مجلسی در منزلی که بهایان در نیاوران برگزار شد که یک سالن دایره بزرگ داشت. سران بهایی دستور داده بودن همه بهایان موظفن در مجلس شرکت کنن. می‌خواستن عظمت کار رو نشون بدن. و تمام مسلمانان تحت تبلیغ و دوستان و آشنایان خود را نیز همراه بیاورن. یه عده‌ای دارن تبلیغ می‌کنن هنوز بهایی نشدن. اینا هم بیان. عباس علوی رفت بالا منبر گفت امروز این جلسه برای بزرگداشت یک شخصیت روحانی و یک مرجع دینی و شروع کرد تعریف از شوقی افندی برگزار شده است. طبق سنت گوینده باید راجع به شخصیت متوفا سخن بگوید، اما من رضایت متوفا را در این میبینم که او را فراموش کنم و راجع به مکتب او سخن بگویم. چون جلسه جلسه خاصی است و مدت هاست که ما در وضع خموش و خمود افتاده ایم، امروز میخواهم مستدلترین دلیل، روشنترین برهان را بر حقانیت این مکتب بیان کنم. آقایان، توجه کنید که هر مکتب و هر آیینی که خود را به خدا و هدایت نسبت می‌دهد باید دارای مدارک علمی باشد و بتواند از خود دفاع کند. زور و فشار و بزن و بکوب برای اهل زور است، ولی انبیا به بیان مطلب می‌پرداختند و با زور و فشار بیگانه بودند. با تسلط فراوان پشت هم آیات متعددی از قرآن رو خوند، از پیامبر گفت، از امیرالمؤمنین هم نقل کرد، جملاتی هم از باب و بهاءالله و شوقی افندی گفت. بعد گفت میخواهم این مطلب را نتیجه بگیرم که در 120 کیلومتری این شهر، شهریست به نام قم که تا اینجا 2 ساعت راه است، 80,000 نفر در قم از 1 سالگی تا 80 سالگی تعلیم اسلام را یاد میگیرند و ممهز و مجهز به سلاح علمی اسلامی و اسلام شناسند. در شهر تهران و حومه آن هم 20,000 نفر عالم اسلامی هست و در مجموع 100,000 نفر مدافع علمی اسلام وجود دارد. از سوی دیگر ما فریاد میزنیم و ادعا داریم که یک مکتب الهی داریم و دارای بیان و منطق و برهان هستیم. این چجوری مقدماتو میچینه؟ البته ادعای اجتهاد در حد شماها را نداریم، اما بارها و بارها با بانگ بلند در همه جا اعلام کرده ایم که ای آیت الله بروجردی، ای آیات عظامی که عمر خود را برای آموختن اسلام صرف کرده اید، بیایید جواب ما را بدهید. اگر توانستید ما خودمان حظیره هایمان را به مسجد تبدیل میکنیم و شما در محراب آن به نماز بایستید. آقای فلسفی، از شما میپرسم که وقتی شما در رادیو هر چه دلت میخواهد به ما میگویی، ما در کجا به سخنان شما جواب بدهیم؟ چطور ثابت کنیم که این حرفا دروغ است و تهمت است؟ اگر بحث پول است، هر مقدار که میگیری ما 10 برابر به تو میدهیم تا 1 جلسه با ما حرف بزنیم. به نظر شما حضار محترم چه شده است که این همه ندای ما 1 جواب علمی و منطقی ندارد و جواب آن فقط کلنگ باتمان گلیچ است؟ جمعیت برای مظلومیت بهایت شیون میزد و عباس علوی به بهایان اطمینان قلب میداد و دل همه را محکم میکرد که از کلنگ باتمان قلیج نترسی. بعد از این داستان در تمام تهران و سراسر ایران جلسات متعدد بهایی برگزار میشد و صدای مبلغ بهایی بیرون میامد و بهاییان با روی باز و شربت و شیرینی مردم را در جلسات دعوت میکرد. در زمانی که اسم آقای بروجردی رو میاره و میگه 80,000 نفر اونجا، 20,000 نفر اینجا، 100,000 نفر نمیتونن جواب ما رو بدن، کلنگ بر ما را میندازن. آقای مهندس سجادی میفرماید بنده در مجلس بزرگداشت شوقی مظلومیت امام عصر را با تمام وجود احساس کردم و دیدم که یک فردی که از دین بهره‌ای ندارد این چنین علیه شیعه رجزخوانی میکرد و کسی نبود که جواب او را بدهد. همین امر سبب شد که خیلی احساس مسئولیت کنیم. بعد از این جریان فعالیتامون آغاز شد و به این شکل شد. این خاطره، اگر توجه کنید و وجهی که مد نظر ما بود، من و شما در یه مجلسی شرکت کردیم، یه نفری حرفی زد نسبت به ولایت امیرالمومنین، ما خیلی خیلی غیرت بورزیم، میام بیرون رو میگیم خب واقعا به نظر میسه این سازمان تبلیغات باید یه جوری جواب اینو بده دیگه. میریم سر سفره نهارم به حاج خانم میگیم که چرا غذا کم نمکه یا چرا شور شده، اصلا یادمون میره. ولی یه فردی که نه عبا و عمامه به سر داره، نه استاد دانشگاهه، نه خلاصه ابزار اجتماعی خاصی، کارمند شرکتی بود، غیرتش نسبت به مظلومیت دین خدا و امام زمان سلام الله علیه در برابر این حجمه که بعد از اون دیگه داستان داره دیگه، که اصلا بهایی ها در سرتاسر ایران فعالیتشون گسترش شد، گسترش پیدا کرد و با همین سخنرانی اینا جون تازه گرفتن. یه آدم اینگونه غیرت می‌ورزه و داستان‌هایی که در نابودی اعتقاد باطل بهائیت بعد از این ایشون نقل می‌کنه که بخشال من خوندم و بخشال من خوندم، که چه شد؟ این غیرت دینیه. یعنی خانم احمدی، خانم وجدانی نگوین ما یه نفریم، خب ما چیکار کنیم؟ های سجادی هم یه نفر بوده، آقای حلبی هم یه نفر بوده، آقای فلسفی هم یه نفر بوده، هر کدوم اینا یه نفر بودن، ده نفر که نبودن. اما بنا میگذارن. یکی از شاگردان مرحوم حاج شیخ میگفتن که شاگرد شاگرد ایشون بودن، میگفتن ما میرفتیم در کلاس حاج شیخ که استاد استاد ما بود و مثلا در طبقه بالا یا پایین اونجایی که ما بودیم حضور داشت، میومد کفشای ما رو جفت میکرد میرفت، به نحوی که ما میخوایم بیان بیرون پام رو کنیم توی کفش. چند سالشون بوده؟ مثلا اینا دبیرستانی بودن، آخر دبیرستان، سال اول دانشگاه. استادشون کی بوده؟ مثلا 5 سال 10 سال بزرگتر خودشون. اما هر کدام اینها زحمت کشیدن، وقت گذاشتن، بیخوابی کشیدن، تلاش کردن، تقوا پیشه کردن، از امام زمان هم مدد گرفتن، هر کدومشون شدن یک مبلغ، یک مبارز با اعتقادات باطل، تا این داستان در این مملکت به لطف صاحب زمان جمع شد. حالا الان این داستان با ده ها داستان دیگر دوباره پیش آمده. اگر کسی بگه مثل همون زمانه، میگیم خب به اندازه همون زمان زحمت بکش. اگر شما بگید بیشتر از اون زمانه، اون زمان یه دونه تبلیغ بود، الان ده ها تبلیغه، اون زمان ماهواره نبود، الان ماهواره هم هست، این همه شبکه نبود، الان هست، خب پس بعد من تو چیکار کنی؟ من تو چیکار کنی؟ میگه من یه نفرم تو این مدرسه، خب یه نفر باش. من یه نفرم تو این دانشگاه، یه نفر باش. من یه نفرم تو این فامیل، یه نفرم تو این منطقه، یه نفرم تو این ساختمان. بابا بیحالی پدر ما رو در آورد، تنبلی ما رو بیچاره کرد. همین که شما نیت بکنید برای کسب معرفت امام زمان و آشنایی با علم دین در یک جلسه ای، در برنامه ای، در صبح جمعه که انشاءالله مطلب خدایی و پیغمبری بگن، نه هر حرفی بزنن شما بلند شو، نه، و به من تذکراتی داده بشه درباره اعتقاداتم و غیرت دینی، همین یه کاریه که بعضی از ما همین حداقل رو ممکن انجام ندیم، یا حالشو نداشته باشیم، یا حوصله‌اش نداشته باشیم، خوابون بیاد. بعضی مثالا که وقتایی زدم، یا اگه یه جایی ببینیم کتاب و دفتر و خط بکش و تکلیف و آقا باید بپرسیم، آقا باید بریم تحقیق کنیم، خب همینه دیگه. خب این بندگان خدا چیکار کردن؟ اینا چیکار کردن؟ خب همین کارا رو کردن که خدا رحمت کنه آقای سجادی، ایشون میگفت خانواده من به شدت با من همراه بود، چون همش باید در مبارزه و خلاصه شرایطی که نقد میکنه در فلان موقعیت، مثلا من احساس کردم این داره میاد سمت من که دیگه منو بکشه، بعد همون آدم هدایت میشود و ایشون تا چند نیمه شب با او صحبت میکنه. آقای سجادی نمیدونست یه همچین روزی که ما کتاب خاطرات او رو میخونیم و از او درس میگیریم و از این حرکت یاد میگیریم، اما اون روز او یک نفر بود در اون نیمه شب که با اون آقای دکتر داروساز صحبت میکنه تا حوالی سحر و او رو هشدار میده، با کسی صحبت میکنه که دست راست سید عباس علوی بوده در تبلیغ بهائیت. میگه در اون تاریکی شب که اومد سمت من، گفتم الان میخواد من بکشتم با این وضع و با اون بحثی که داشتیم، اما اون میاد یه سوال میپرسه یا یه تذکری میده، صحبت رو آغاز میکنه. نمیدونست یه نفر بوده. لا تستوحشو فی طریق الهدى بقیهش. ای وای، اینو باید حفظ بکنید همه همه. لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است. سرچ بکنید ببینید حکمت چندم. البته تو نهج البلاغه خود عقب جلو ببرید. ببینید نهج البلاغه مرحوم فیض حکمت چندم. لا تس تو حشو، نترسید، وحشت نکنید. فی تا طریق الهدى در مسیل حق لقلت اهله. الان اینجا یه بازیگر می آوردن تمام اهالی ساختمون اومده بود، موسیقی زنده مگه داشت، قهوه می دادن اهله. یه جوری باید نسبت به حجاب، نسبت به نماز، نسبت به اعتقادات باور داشته باشی که اگر همه برگشتن تو بر نگردی. اصلا ادبیات ما باید بچه‌مون این باشه که اگر ما یه روزی دست از ولایت امیرالمومنین خدای نکرده خدای نکرده نعوذ بالله برداشتیم، تو بر ندار، حق اینه. اگه مادرت بی حجاب شد تو با حجاب باش، اگه بابات بی نماز شد تو با نماز باش. حکمت چند بود خانم؟ 201. لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. کسانی که دور حضرت نوح بودن کم بودن، کسانی که دور پیغمبر بودن کم بودن، کسانی که دور امیرالمومنین بودن کم بودن، کسانی که دور امام مجتبی بودن کم بودن، کسانی که الان دور امام زمانن زیادن. الان فردا خدا رحمت کنه این مرحوم کافی همین مثال رو میزن. حالا من با ادبیات خودم میگم ولی مثالش ما رو مرحوم کافی. الان فردا برگردن بگن کسانی که اعتقاد راستین به وجود مقدس امام زمان دارن دیگه یارانه بهشون نمیدیم. مرحوم کافی مثالش این بود، میگفت اگر بگن که مثلا به پیروان سقیفه فلان چیزو 20% تخفیف میدیم، میگم من میرم میگم من خود عمرم، من میگم من خود عمرم، چرا میخواین تخفیف بدیم؟ عموم اینو گفت، عمم اینو گفت، دوستان اینجوری کردن، رفقا اینجوری گفتن. اگه از ترس مردم که زندگی میکنه دیگه چه دینداری؟ خب ببین دین مردم چه، مثلا اونا هم زندگی کنه دیگه. و فقط یک زمان به اکثریت میرسه. اللهم انا نرغب الیک فی دولت الکریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا. چه خوب که ما از دعاگویان بر فرج باشیم، از دعاگویان بر این عدل جهانی، بر این خیر جهانی، بر این هدایت جهانی. هر بی نماز است کاهل نمازی میبینی بگو اللهم عجل ولی. هر کج اعتقاد و بی اعتقاد و هر دزدی و هر سرقت و هر بی حیایی ببینی بگو اللهم عجل ولی کن. خدا مرا ز غم عشق تو جدا نکند، منو جدایی از عشق تو خدا نکند. گرانبهاست غم عشق یوسف زهرا، خدا به هر دل ناقابلی. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل السوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا فلا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادران، اونهایی که در مسیر دفاع از حریم تشیع قدمی برداشتن، جان دادن، آبرو دادن، مال خرج کردن، زحمت علمی کشیدن. انشاءالله همشون امروز بهرمند از عنایات خاص مولامون امام زمان باشند. شادی روح همشون خاصه در گذشتگان این جمع و این خانه بخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديك ومن خلفه رصدك يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير.